بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حافظ أبو عبد الرحمن النسائي که صاحب یکی از صحاح سته است، او روایت میکنه به سند صحیح یقیناً از ابو الطفیل از زید بن ارقم قال لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن حجة الوداع و نزل غدیر خم، بعد فرمودن به این که انی قد دعیفو فعجبتو و انی قد ترکتو فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله و عطرتی اهل بیتی فانظرو کیف تخلفونی فیهما فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا مولاه. راوی میگه به زید بن ارقم گفتم که تو خودت شنیدی این کلام را از پیغمبر اکرم؟ خودت شنیدی؟ قال انه ما كان في الدوحات احد الا راه بعينه وسمعه باذنيه. در اون منطقه درختهای بزرگی بوده، درختهای تنومندی بوده که حضرت تقریبا می‌خواستن یه جایی که سایه باشه، چون کنار آبم بوده دیگه غدیر قوم. دوحات جمع دوحه است، یعنی درختهای بزرگ. تمام اونایی که اونجا بودند همه اونها شنیدند و دیدند تمام ما وقع را در غدیر خوم، یعنی اون وضعیت را به چشمشون دیدند و کلام پیغمبر اکرم را به گوششون شنیدند. پس تمام اونهایی که در اونجا بودند قاعدتا باید حدیث غدیر را روایت بکنند دیگه، و حدیث ثقلین را هم پیغمبر اکرم در سیاق حدیث غدیر در غدیر خم فرمودند. که عرض کردن یکی از مواردی که حدیث ثقلین را پیغمبر اکرم فرمودند در غدیر خم هست، که این جهت را بعداً بیان خواهم کرد که تا جایی که ما تفحص کردیم در وقت خودش 5 مورد پیدا کردیم که پیغمبر اکرم فرمودند این نگار کن فی کم ثقلین کتاب الله و عطرتی. این حدیث در کتاب خصائص هست. کتاب خصائص قطعی است از سنن نسائی، که همون کتابی است که یکی از صحاح سته است، در صفحه 93 از کتاب خصائص. از جمله راویان حدیث ثقلین ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، ابو جعفر دیگه، بله، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ و تفسیر این حدیث را روایت کرده. عرض کنم که و صاحب کنز العمال از او روایت کرده حدیث را در جلد 15 صفحه 91 و همچنین در جلد 16 صفحه 252. و چون چیز خاصی فعلا نداره دیگه لزومی نداره خوندنش. میخوام امروز انشاءالله تمام بشه بحث سند، یعنی خوندن روایات. حافظ ابوالقاسم طبرانی این حدیث را روایت کرده. این شخص سه تا کتاب داره: المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. در هر سه کتاب به اسانید خودش حدیث ثقلین را روایت کرده. اما در معجم الصغیر روایت کرده از ابو سعید خدری که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اینی تارکم فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله جل و عز حبل ممدود من السماء الى الارض و عطرتی اهل بیتی و انهما لن يتفرقا یا لن يفترقا حتی یردا علی الحوض. نگاه کنید به المعجم الصغیر جلد یک صفحه 135. در کتاب المعجم الکبیر روایت کرده به سندش از زید بن ثابت عن رسول الله صلی الله علیه و آله: اینی قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. نگاه کنید به المعجم الکبیر در جلد 5 صفحه 170 و 171. و همچنین 185، 186 تا 190 به اسانید مختلف روایت کرده حدیث ثقلین را. من اون موارد افتراق را که این نکات اضافی داره میخونم. مثلا در یک جا از زید بن ارقم روایت میکنه که لما نزل بله قال نزل النبی یوم الجحفه ثم اقبل على الناس در همون غدیر خم، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اینی لا اجدو. این همون تیکیست که عرض کردم در بعضی از روایات هست که راجب عمر انبیا: اینی لا اجدو لنبی الا نصف عمر الذی قبله. حالا این طور این حدیث من تحقیق نکردم که حالا انبیا عمرشون چقدر بوده. بنابراین لفظی که در این حدیث هست این طوره که پیغمبر اکرم می فهمان که انبیایی که آمدن هر یک از انبیا عمرش نصف عمر قبلی بوده. حالا این تا اینجا و اینی او شکو کنایه بوده از این که حضرت بخواستن بگم که دیگه عمر من داره تمام میشه. و اینی او شکو ان ادعا فاجیب فما انتم قائلون. شما چه خواهید گفت؟ من اگر از دار دنیا بروم شما نظرتون درباره من چیه؟ قالوا نصحت. گفتن یا رسول الله شما نصیحت کردی امت را، زحمت کشیدی برای امت، به وظیفت عمل کردی. قال الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنت حق و النار حق و ان البعث بعد الموت حق. آیا این امور را شهادت نمیدی؟ قالو نشهد. چرا؟ اینا اصول دین دیگه، توحید است و نبوت است و معاد. قال فرفع یدی فوضعهما علی صدره پیغمبر اکرم که از امت شهادت گرفتن، خودشون هم دستشون گذاشتن روی سینه خودشون، ثم قال و انا اشهد معکم، من هم شهادت میدم هم به وحدانیت خدا متعال، هم به نبوت و رسالت و هم به معاد. ثم قال، دقت بکنید سیاق مطلب را، شهادت میدن و اقرار گرفتن پیغمبر اکرم از امت توحید را، نبوت را، معاد را. تا اینجا بعد فرمودن الا تسمعون، به قول امروز حواستون هست؟ قالوا نعم. قال فإني فرقكم على الحوض، من پیش از شما میرم و در کنار حوض خواهم بود، و انتم واردون علی الحوض، و شما هم به اونجا خواهید آمد، و این عرضه ابعد ما بین صنعاء و بصرا، حوض کوثر مساحتش چنین است که اگر یک طرف عرض کنم که حوض شهر صنعاء باشد که در یمن، بصرا اون طرف باشد که در شام، یک چنین مساحتی است، مسافت بین بصرا و صنعاء، کنایه از این که حوض حوض وسیعی است. فیه اقداح عدد نجوم من فضه، در اطراف این حوض قدح‌هایی هست که اینا قابل شمارش نیست، به عدد ستارگان، و این قدح‌ها هم از نقره است. خب دارن خبر میدن پیغمبر اکرم که در چنین جایی من در انتظار شما هستم. خب فنظرو، پس ببینید، کیف تخلفونی فی الثقلین، پس حواستون جمع باشه که در ثقلین بعد از من نسبت به ثقلین چگونه خواهید بود، برخوردتون، عملتون، اتباعتون، اطاعتتون چگونه خواهد بود. یک نفر از اونجا صدا زد، فنادا منادن و مستقلان یا رسول الله، قال کتاب الکتاب الله طرف بیده و طرف بیعیدیکم فستمسکو بهی لا تضلو والآخر عطرتی. و این اللطیف الخبیر، یعنی خداوند متعال، نبأنی انهما لن یفترقا، اینا ازم جدا نخواهند شد، حتی یردا علی الحوض. پس هم کتاب میاد، هم عطرت میان، هم شما همتون خواهید آمد. فانظرو کیف تخلفونی فی ما، اون قاعدش اینه، پیغمبر اکرم سوال خواهند کرد از قرآن که امت با تو چه کردن، سوال خواهند کرد از عطرت که امت با شما چه کردن. و این اللطیف الخبیر نبأنی انهما لن یفترقا، هیچ وقت قرآن از عطرت و عطرت از قرآن جدا نخواهد شد، حتی یرد علی الحوض و سألت ذالک لهما ربی، و من هم از خدا خواستم این معنا را که تا وقتی قرآن هست عطرت هم باشد، تا وقتی عطرت هست قرآن هم باشد. بعد می فرماین فلا تقدموهما فتهلكوا، جلو نیفتید از قرآن و عطرت که هلاکت شما در اینه، ولا تقصروا عنهما، عقب نیفتید فتهلكوا. پس چه کار باید بکنیم؟ همراه قرآن و عطرت باید باشیم، نه جلو بیفتیم نه عقب باشیم، جدا نشیم از قرآن و عطرت، نه جلو بریم نه عقب، همراه قرآن و عطرت باشیم. و ولا تعلموهم فکر نکنید که یه چیزی رو میخواهید به اطرت یاد بدید. فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ. خب دیگه حدیثی بهتر از این میخواید؟ ثم اخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت اولى به من نفسه فعلي وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. المعجم الكبير جلد 5 صفحه 186 الى 187. پس قرآن و عطرت که از هم جدا نمیشه، ما هم حق نداریم از قرآن و عطرت جدا بشیم. قرآن و عطرت با همند، ما هم باید همراه قرآن و عطرت باشیم. کجا اونایی که میگن حسبنا کتاب الله؟ حسبنا کتاب الله کجا؟ در مقابل خدا و رسول حرف زدن، درسته؟ نه، این اصلا سیاست بوده. اون روز خواستن قرآن را بزنن کنار، ببخشید عطرت را بزنن کنار، حسبنا کتاب قرآن برای ما کافی است، درست؟ به فاصله 50-60 سال هم یزید بگوید که لا خبر جاء ولا وحی نزل، قرآن هم بزنن کنار، اون مروانی هم قرآن رو چکار کنه؟ تیرباران کنه. پس این نقشه بوده برای از بین بردن اسلامی که قوامش به قرآن و عطرت است. اون روز عطرت را زدن کنار تا مرحله به مرحله، به فاصله 50-60 سال قرآن را زدن کنار، تیربارانش کرده. نخیر، اینا هر دو با همن، هر کارم بکنن اینا از هم جدا نخواهند شد و هستن تا قیامت، حتی یردا علی الحال. این بود که گفتم این حدیث چون خصوصیتی داشت خوندم، لذا انتخاب میکنم احادیث را. يا الله. حديث ديگر که این حدیث را ابو الحسن دارقطنی روایت کرده و ما به توسط کتابی این حدیث را نقل میکنیم که اون کتاب را داریم اما چاپ نشده هنوز. او روایت میکنه به سندش که سمعت رسول الله فی مرضه الذی قبض فیه. این همون بود که گفتم که ساعتهای آخر عمر پیغمبر اکرم. راوی کیه؟ راوی ام سلمه است رضی الله تعالی عنها. ام سلمه خیلی حق دارد بر شیعه و تشیع، و ام سلمه را به خیر یاد کنید و قدرش را بدانید و دعایی سنایی قرآنی احیانا براش خیرات کنید. خیلی حق داره ام سلمه. و بله، ام سلمه میگوید سمعت رسول الله فی مرضه الذی قبض فیه، در همون مرضی که ایشون دیگه از دنیا رفتن، و قد امتلأت الحجرة من اصحابه، اتاقشون هم پر بوده از اصحاب. قال ایها الناس یوشک ان اقبض قبضا سریعا فینطلق بی. دیگه خیلی نزدیک رفتن من به تعبیر ما. و قد قدمت القول معذرة الیکم، و من گفتم به شما و اتمام حجت کرده ام که چی؟ الا اینی مخلفون فیکم کتاب الله عز و جل و عترتی اهل بیتی، اتمام حجت کردم. ثم اخذ بيد علي فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض فأسألهما. فهم پرسید از قرآن و عترت، اما خلفت اما خلفت فيهما، سوال خواهم کرد که بعد از من با اونها چه شد. این به واسطه اون کتاب که عرض کرده. دارقطنی کتابی داره که این کتابش به دست ما افتاده، ازش هم نقل کردیم، به نام المؤتلف والمختلف. او روایت میکنه از ابو ذر غفاری و از ابو سعید خدری، به سند روایت میکنه. حالا روایتش از ابو ذر اینه که انه تعلق به استار کعبه، ابو ذر به پرده کعبه چسبید و قال. این چسبیدن به پرده کعبه یعنی چه؟ برای جلب توجه مردمه که خلاصه همه مردم دارن به کعبه نگاه میکنن، ای ابو ذر پرده کعبه را گرفته، پس همه متوجه شدن، حواسشون جمع. قال ابو ذر گفت ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی، یعنی کسی منو میشناسه که میشناسه. اگرم کسانی از شهرهای دیگه بلاد دیگه اومدن که برای نمیشناسن، فانا جندب یا جندب الغفاری، معرفی کرد خودش را ابو ذر. وقد سمعت رسول الله یقول اینی تارکون فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی اهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما فان الهی خدای من عز و جل وعدنی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و سمعته یقول. بعد از حدیث ثقلین بلا فاصله این حدیث را گفته، این مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلا. کتاب المؤتلف والمختلف دارقطنی جلد دو صفحه 1045. و دارقطنی معاصر شیخ صدوقه و بزرگ علمای اهل سنت بوده در بغداد در قرن چهارم. تعبیر میکنن ازش به امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، از ابو الحسن دارقطنی اینطور تعبیر میکنن. از نظر آقایون خیلی بزرگه، حالا اگر میخواهید بعضی از عبارات در بارش بخونم، خیلی تجلیل ازش میکنن. و اما حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین به سندش روایت کرده به سند صحیح، میگوید هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، به سندش روایت میکنه داستان غدیر خم را و این که پیغمبر اکرم در غدیر خم، عرض کنم که حدیث ثقلین را و حدیث غدیر را با هم در خطبشون در غدیر خم فرمودن. جلد 3 صفحه 109 نگاه بکنید و جلد 3 صفحه 174. تعبیر میکنن ازش امام و اهل الحدیثه فی عصره، حاکم نیشابوری بزرگه. وقتی چند تا از فضائل و مناقب امیرالمؤمنین را که نقل کرده، بعضی از متعصبینشون گفتن این رگ تشیع درش پیدا شده. لا اله الا الله. ابو نعیم اصفهانی که تعبیر میکنن ازش به حافظ ابو نعیم، اینم خیلی مهمه، کتابهایی داره، کتاب معروفش حلیت الاولیاست، در جلد 1 صفحه 355 روایت کرده حدیث را از حذیفه ابن اسید رفاری یا زید ابن ارقم، اون وقت مفصل نیم صفحه است این حدیث، که در اونجا پیغمبر اکرم، یعنی در غدیر خم، پیغمبر اکرم از مردم اقرار گرفتن راجع به خدا و رسول و قیامت و عرصورم به خدمتون که بعد بعد الموت و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، این اصول دین را اقرار گرفتن از مردم، بعد ولایت امیر المؤمنین را به حدیث غدیر و حدیث ثقلین فرموده. و وقت عرض کنم که و اینهما لن ینقضیا حتی یردا علی الحوض، چیز خاصی نداره علاوه بر اون چی که خوندیم. یا الله، بله اینا اسانید دیگری است برای حدیث، اما بنده عرض کردم مکرر که در مقام انتخاب هستم که دیگه خیلی هم وقت صرف نکنیم، که البته مباحث دیگری راجع به سند خواهیم داشت، حالا فعلا احادیث رو داریم میکنیم و جلال الدین سیوطی در تفسیرش الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، که از تفاسیر معروفه، عرض کنم که در زیر آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا روایت میکنه از احمد بن حنبل از زید بن ثابت عن الطبرانی از دیگران عن ابن سعد و دیگران که پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عطرتی، نگاه کنید به جلد 2 صفحه 60. و لطیفتر از این اینه که در زیر آیه مودت هم حدیث ثقلین را آورده، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در زیرش همین حدیث ثقلین را آورده که معلوم میشه که قربا عطرت پیغمبر اکرم هم، هر کسی ادعا نکنه که من قرب خویشی دارم با پیغمبر اکرم، در جلد 6 صفحه 7 در المنثور. در کتاب الصواعق المحرقه ابن حجر مکی در زیر آیه تطهیر حدیث ثقلین رو آورده. جالبه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در زیرش دارد و من ثم صحیح است که به سند صحیح روایت شده در زید آیه تطهیر ایشون میگه و من ثم صح انه صلی الله علیه و سلم قال انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل بیت، کتاب الله و عترتی. این در چاپی که ما داریم جلد چیزه صفحه 86 و باز در ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون، وقفوهم انهم مسئولون، این امت در قیامت مورد سوال قرار میگیرن از چی؟ عن ولایت علی ابن ابی طالب در روایات فریقینه. در ذیل این آیه باز حدیث ثقلین را روایت کرده ابن حجر مکی. بله 89-90 بعد میگوید ثم معلم، سپس بدان ان لحدیث تمسک بذالک طرقا کثیرتا وردت عن نیف و 20 صحابی. یا نیف همون کسریست که ما میگیم 20 اندی. و مر له طرق مبسوطه و فی بعض تلک الطرق انه قال ذالک بحجة الوداع بعرفه و فی بعض الطرق قاله بالمدینة فی مرضه و فی اخرى انه قال ذالک بغدیر خم و فی اخرى انه قال لما قام بعد انصرافه من الطائف. این کی بوده که پیغمبر اکرم طائف رفته بودن؟ دبتون هست؟ آیا پیغمبر اکرم بعد از هجرت به مدینه منوره به شهر طائف اصلا رفته بودن؟ اونی که من الان یادمه پیغمبر اکرم در اول بعثتشون برای دعوت قبائل عرب به شهر طائف رفتن. من الان یادم نمیاد که بعد از اینکه هجرت کردن به مدینه و بعد از فتح مکه که به مکه آمدن آیا به طائف هم رفتن؟ اگر پیغمبر اکرم به طائف نرفته باشن الا همون اول بعثتشون، پس در همون اول بعثت حدیث ثقلین رو گفتن بنابر نقل آقای ابن حجر مکی. دقت میکنید اصلا؟ التقاط میکنید؟ پیغمبر اکرم فرمودن الا تسمعون، شما هم میشنوید چی دارن میگن؟ این مطلب را در اوائل بعثتشون گفتن و این خیلی مهمه. اگر پیغمبر اکرم بعد از هجرت دیگه نرفته باشن به طائف، همچین یادن میاد، شما هم تحقیق بکنید که اساسا پیغمبر اکرم به طائف دوباره رفتن غیر از اون ایامی که رفتن برای دعوت قبائل عرب در اول بعثت. اگر نرفته باشن پس در همون اول بعثت صحبت این که بعد از من قرآن است و عترت. آخر داستانی است در اینجا، شاید برای بعضی از آقایون تازگی داشته باشه. وقتی پیغمبر اکرم با بعضی از رؤسای قبائل عرب ملاقات کردند و اونها را دعوت کردند به توحید و به ایمان به رسالتشون، که خب حضرت را تعب میکردن، اذیت میکردن، توهین میکردن، بعضی از رؤسای عرب شروع کردن با پیغمبر اکرم مذاکره کردن و مذاکرهشون در سیره ابن هشام هست، در سیره ابن کثیر هست، در سیره حلبی هست، در سیر هست، که گفتن که خب ما حاضریم با شما همکاری کنیم، شما را کمک کنیم، اما به یک شرط، به تعبیر بنده. و اون شرط اینه که وقتی شما به تعبیر بنده کارت گرفت، دیگه آقا شدی و غالب شدی بر قریش و عرض کنم که ریاست پیدا کردی، بعد از خودت ریاست از آن ما باشد، از حالا به ما قول بده. به تعبیر بنده حضرت فرمودن که نه، لیس الامر بیدی، ان الامر بید الله، کار دست خداست، به من مربوط نیست، من نمیتونم به شما قول بدم. دقت میکنید؟ پس پیغمبر اکرم با اینکه در اون تاریخ حضرت حتی احتیاج به یک نفر داشتن، در اثر تنهایی ها، حتی احتیاج به یک نفر داشتن، اگر رؤسای قبائل را پیغمبر اکرم وعده می دادن، مثل خیلی از رؤسایی که حالا وعده می دن بعدن عمل نمی کنن، خب اگر وعده داده بودن اونا همکاری کرده بودن، بعدن هم پیغمبر اکرم عذری می آوردن، آقا نشد ببخشید، نکردن این کار را. از همون ساعت اول گفتن لیس الامر بیدی، بعد از من دست من نیست که کسی رو خودم نصب بکنم، که ما از این مطلب و غیر این مطلب استفاده میکنیم که حتی نصب امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم به دست خداوند متعال بوده و پیغمبر اکرم فقط وسیله ابلاغ بوده، به اختیار خود حضرت هم نبوده اصلا. تا کسی برگرده بگه که عجب، پس معلوم میشه ارسی بوده امامت و ولایت، دیدن بعضی از اینا در کتاباشون نوشتن که موروثی و ارسیه، نه خیر، از خود پیغمبر اکرم هم نقش نداشتن در قضیه. او وقت اگر در همون شرایط فهم بوده باشن اینی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و حضرتی لیس الامر بیدی، مصداقش معلوم شد الامر بید الله، خداوند متعال خواسته است که بعد از من قرآن باشد و حضرت.
بله،
دیگه احادیث متأخرین باقی مونده که اینها رو هم عرض کنم که تقریبا ضروری نمیدونم خوندنش را، چون که عمده اون محدثین دست اولند و قدماشون. فتلخص مما ذکرنا که ما متن حدیث را خوندیم، قسمی از روات را شناختیم و الفاظ حدیث را که اختلافاتی هم در الفاظ داشت، که در هر لفظی باز نکته یا نکته هایی وجود داشت، علل اجمال خوندیم. فردا انشاءالله دنباله مباحث تا برسیم به اونجایی که ببینیم شبهات آیون نسبت به حدیث ثقلین چیست. اینقدر بدانید که حدیث ثقلین همچنان که روز اول عرض کردم بسیار مهمه و خیلی باید اهمیت بدیم به حدیث ثقلین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.